بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در این قسمت از بحث که دو استصحاب با هم تعارض کنند و یکی مسبب از دیگری باشه، بحث رو به حمدالله تمام کردیم و نتیجه تحقیق این شد که ما بگوییم همانطوری که عرف در بعضی از موارد برای یقین و وجود یقین اعتباری قائل نیست، هرچند اگر او رو به ارتکاز خودش ارجاع بدیم قبول میکنه وجود یک یقینی رو، اما بر وجود او ثمری رو بار نمی کنه، مثل یقین در استصحاب عدم ازلی و همچنین قبلن در بحث اصل مثبت در مورد واسطه خفی آقایون در ذهن شریفشون هست که واسطه خفی را عرف ولو اصل وجودش رو وقتی ما او رو ارجاعش میدیم به ارتکازش میپذیره، اما اون رو کل عدم فرض میکنه و الا چیزی که نباشه فرض کل عدم که دیگه معنا نداره. در واسطه خفی در استصحاب در اصل مثبت اونجا نتیجه نهایی تحقیق این شد که عرف وجود این واسطه را کل عدم میدانه. ما عرض کردیم که نظیر این دو مورد بیاییم در بحث اصل سببی و مسببی یک تفصیلی بدیم، بگیم اگر عرف نسبت به اصل سببی توجه داشت اینجا استصحاب رو در اصل در سبب جاری میکنه و ثمره او رو در مسبب پیاده میکنه، اما اگر عرف نسبت به اصل سببی توجه نداشت ولو این که به ارتکازش که مراجعه کنه در ارتکازش چنین سببی و یقین و شک که در این سبب وجود داره، اما میگه من این رو کل عدم میدونم، مثل اون مثالی که در استصحاب عدم وجوب فطره که مسبب از این است که این عب آیا حیات داره یا نداره. ما ادعامون این است که عرف ولو متوجهش کنیم نسبت به سبب، اما این سبب رو کل عدم فرض میکنه و میاد اصل رو در مسبب جاری میکنه. حالا یه بیان تا اینجا رو هم روز چهارشنبه عرض کرده بودیم، یه بیان دیگری هم امروز اضافه میکنیم که آقایون که حالا میخوان تحقیق بکنن بحث رو دنبال بکنن خودشون، و اون بیان اینه: یمکنن یقال که یک تفصیل دیگری رو ما در اینجا مطرح بکنیم و اون این است که اصل سببی و مسببی دو جوره. یک جور سببی است که در مورد اون سبب ما یک حکم شرعی داریم، مثل همین مثال معروف استصحاب طهارت الماء که این سبب می شود برای اینکه اون ثوب نجس اگر با این شسته شود پاک بشه. در چنین مواردی که در خود سبب ما در مورد اصل سببی یک اثر شرعی و حکم شرعی داریم، اینجا مستقیم باید بیایم استصحاب رو در سبب جاری کنیم. اما اگر یک اصل سببی و مسببی داریم که در مورد سبب ما حکم شرعی نداریم، سبب در موردش حکم شرعی وجود نداره، اینجا بگیم عرف این رو کل عدم میگیره. همین مثال اصل عدم وجوب فطره که مسبب از حیات و عدم حیاته، حالا بیاییم بگیم آقا استصحاب کنیم حیات را. حیات خودش مورد حکم شرعی نیست، یعنی مستقیماً خودش برای ما حکم شرعی نداره. اینجا بگیم عرف به چنین مواردی توجه نمی کنه. اون وقت این دوتا تفسیر رو که ما دادیم، یکی از فوائدش جمع بین کلمات قدما و متأخرینه، این یک. دوم جمع بین فتاوای مختلف یک فقیه. مرحوم علامه قدس سره، ایشون عرض میکنم که در این بحث این که اگر یه ماء قلیلی داشته باشیم، یک سید مشکوک که آیا این به وسیله شرعی سید شده یا همینطور میته بوده افتاده در این ماء قلیل، یک سید این چنینی بیفته در این ماء، مرحوم علامه دو جور فتوا داره. در بعضی از کتبش فتوا داده به طهارت این ماء، شک میکنیم این آب طاهره یا نه. در بعضی از کتبش فتوا داده به نجاست این ماء. خب ما اگر روی مبنای متأخرین مثل شیخ انصاری بخوایم مشک کنیم، میگیم این شک که در طهارت و نجاست این ماء مسبب از این است که آیا این سیل تزکیه شده است یا نشده است، میایم اصل عدم تزکیه رو در او جاری میکنیم. و وقتی اصل عدم تزکیه رو جاری کردیم، باید بگیم این آب نجسه. مرحوم علامه نسبت به این سیل اینطور میخوام ماخیم عرض بکنیم، اگر در مورد این سید بیاییم بگیم آقا ما علم به تزکیه نداریم، این فایدهی در این ما نداره، ما به طهارت خودش باقیه. اگر بگیم که آقا اصالت و عدم تزکیه تعبدن میگوید که این میته است، اینجا این آب میشه نجس. تردید در این که اصل عدم تزکیه چه نتیجه‌ای برای ما داره؟ الان یه سیدی که مرمی واقع شده و ما شک داریم که آیا تزکیه شده یا نه، میگیم اصل عدم تزکیه است. اون وقت میگیم آقا این اصل عدم تزکیه نتیجه‌اش چیه؟ اگر نتیجه‌اش این باشد که پس ما تزکیه برای اون محرز نشده، خب میگه ما علم به تزکیه نداریم، اما میته بودنش از کجا، لذا این آب نجس نیست. اگر بگیم اصل عدم تزکیه اثبات میکنه این میته است، شارع میگه تعبدن این رو میته بدان، خب این میته است افتاده تو آب قلیل، آب قلیل رو نجس میکنه. پس ببینید یه وقتی است که یعنی ما باید در این اصل سببی نیاییم بگیم آقا هر جا مطلقا هر اصلی عنوان سببی داشت این مقدمه بر اصل مسببیه، باید تفصیل بدیم. این تفصیل که ما دادیم دو تا نتیجه خوب داره یکی جمع بین کلمات متقدمین و متأخرینه، یکی جمع بین فتاوای مختلفی است که یک فقیه بزرگی مثل مرحوم علامه داده. این عرض می شود تتمه این بحث گذشته. اثر داره، خودش مستقیما مورد اثر شرعی نیست، خودش میدونم عرض کردم اثر که داره، موضوع می شود وجوب نفقه. شما یک استصحاب طهارت می کنید، طهارت حکم شرعیه. میخوام بگم یه فرق اینطوری داره، در استصحاب طهارت خودش حکم شرعیه، حالا به قول ایشون تفسیر بین موضوع و حکم. در استصحاب سببی اگر عنوان موضوع رو داشته باشه، خب میگم آقا این موضوع مستقیما خودش حکم شرعی نیست، ولو موضوع برای حکم شرعیه. من نمیخوام بگم استصحاب حیات اصلا غلط جاری نمیشه، نه، در چنین مواردی نسبت به اصل مسببی عرف به او توجهی نمی کنه، مستقیم میگه آقای عبدیه، من نمیدونم امسال بر من زکات فطره نسبت به او بر من واجبه یا نه، از عدم وجوبه.
جواب باشه، مرحوم خویی فرمودن که این چرمایی که از کشورهای خارجی میاد به ایران، فرمود که اگه ما شک داشته باشیم این چرما مثلا مزکاست یا نه، اصل عدم تزکیه جاری می کنیم، اما از اون طرف هم نمیتونیم بگیم این چرم نجسه،
اصالت و طهاره جاری میکنیم.
اما طبق مبنای از
خیلی خوب برای نه همینه، نه دیگه، برای اینکه شما اصل عدم تزکیه رو دو قول درش هست. یه قول این است که میگه اصل عدم تزکیه است، در نماز ما باید تزکیه رو احراز کنیم، لذا نمیشه با این لباس نماز خون. ولی میگن اصل عدم تزکیه البته اختلافیه، این یه گروهی میگن آقا اثبات این که این میت هست نمی کنه. یه گروهی مثل خود شیخ انصاری میگه نه، اصل عدم تزکیه اثبات میکنه این میت هست، اصلا اثر عدم تزکیه این میته، اگر اثبات میته بودن که دیگه نجس میشه دیگه، اصل عدم تزکیه جاری نمیشه، یعنی اختلافی میشه مسئله. جبعه
مغزبی منشه،
خب بله، یعنی توجیه دوتا فتواش قابل توجیهه، منظور ما از جمع یعنی منطقه، حالا هر یه نفر نمیشه هر دوشو ملتزم بشه که، دو قوله، دو قوله،
دو
قوله، یه قول است که میگیم با اصل عدم تزکیه تزکیه احراز نمیشه، قول دوم است که اثبات میشه تعبدن که میت است. خیلی خوب، ما میخوام بگیم هر دو فتواش قابل توجیهه. حالا یه فقیه که خودش میخواد نظر بده باید در اون اصل عدم تزکیه بیره به چه نتیجه میرسه؟
این فقیه یکی از این موانی داره،
میدونم بله، نه ببینید من نمیگم به هر دوش، یه نفر که نمیشه هم به طهارت ما قائل بشه هم به نجاستش که، نه بخوام بگم که این دوتا فتوا رو دوتا مبناس قابل توجیهه. حالا هر فقیه هر مبنایی رو قبول بکنه باید نتیجه همون مبنا رو بگیره. خب بله. نه نه سید، سید مرمی، سیدیست که نمیدونیم با رمی با رم کشته شده یا مرده و افتاده تو این آب. خب فرض دوم که میخوایم انشاءالله شروع بکنیم، این فرض دوم این است که ها این نکته رو عرض بکنیم. ببینید با این بعثمان یادداشت کرده بودم این نوشتن این مطلب رو، نتیجه سومی که از این تفصیل میگیریم این است که این کلام مرحوم اصفهانی هم قابل جمع با کلمات بزرگان میشه، یعنی اونهایی که مسئله تفرع شک بر شک را مطرح میکنن اونها در جاییست که اون سبب مورد توجه قرار میگیره، اگر سبب مورد توجه قرار نگیرد اینجا دیگه تفرع معنا نداره. تفرع یک شک بر یک شک، یا این روایت بگیم، یا اگر شما اینو از ما نپذیرید در محاکمه بین مرحوم شیخ انصاری و عده زیادی از یک طرف و مرحوم اصفهانی، هم با شیخ انصاری و مرحوم آخوند و اینهاست که در باب سبب و مسبب شما چرا آوردید که میگید آقا مسئله تفرع یک شک بر شک مطرح نیست؟ چون مرحوم اصفهانی اساس اشکالش به شیخ این بود که شک در مسبب لیس من لوازم شک فی السبب، نه این مسلم از لوازمش هست، مسلم به قول مرحوم حائری معلول شک در سبب هست و در این جهت تردیدی وجود نداره.
چجوری سببی و مسببی میشه وقتی ایشون منشأ شک در مسبب و سبب نمیدونه؟ اصلا چجوری سببی و مسببی معنا میکنه؟
میگوید که ایشون میگوید که مسئله فقط در این است که در مسبب اثر شرعی وجود داره که مرتبط به او هست، اما شک که در مسبب متولد از شک که در سبب نیست. بله خیلی خوب، ببینید ایشون حرفش اینه، میگه که عرض کردم اصلا مثال رو ایشون باید عوض بکنه، یعنی در اون آبی که شک که در طهارتش داریم با اون لباسی که شک که در بقای نجاست داریم، دیگران مثل شیخ و اینها میگن بعد از اینکه این لباس مقصول به این آب شد مشکی در مسبب بر اون به وجود میاد. مرحوم اصفهانی فرض رو بوده قبل از این، میگه قبل از این ما شک در نجاست این بکنیم، استصحاب طهارت اثرش این است که اگر ما باش این شیء مقصول شیء نجس شستیم پاک میشه، یعنی لزومی نداره که بیم میگه آقا الان یه شک در مسبب اینجا درست شد و این متولد از او هست. عرض کردم مثال رو ایشون تصریح هم نکرده، ولی توجیه کلامش به همینه که این قبل از این نیست که شما بیایید ملاقاتش بدید با آب مشکوک و قبل از ملاقات بگید آقا شک داریم در بقای نجاسه.
به خاطر
ملاقات
با این آب
میتونه
به خاطر چیزای دیگه باشه. پس
منشأ
شک ما
اینطوریه
که فقط یقین به
این اجازه
لباس داشته باشه.
خب اونم یه اشکال دیگه میشه، اونم یه اشکال دیگه میشه، یعنی روی کلام اصفهانی اشکالات زیادی پیش میاد.
ایشون که میفرماید فقط مراد از سبب و مسبب اثر شرعی میگیره، اون وقت استصحاب طهارت آب اثر شرعیش که این طهارت لباس نیست که
چون
اعتماد داره که این آب این لباس به واسطه یه چیز دیگه پاک شده، پس میتونه اثر شرعی این باشه که
ببینید نه نه اینجا فرض رو اصلا ایشون فرض رو قبول میکنه، یه لباسی قبلا نجس بوده الانم با چیز دیگه غیر از این آب نمیخواد شسته بشه،
شک در طهارتش
ما شک داریم در این که نجاست درش باقی یا نه،
هم شک در بقای نجاست این لباسی چون میفهمن که قبل از ملاقات وجود داره.
ظاهر عبارتش اینه، ظاهر عبارتش اینه، بله میگم ظاهر عبارتش اینه، مشکل میشه حرفشون. درسته اجازه فرد نه دیگه وقت داره میگذره. عرض میکنم که اما فرع دوم که ما دو تا استصحاب با هم تعارض بکنن و منشأ و هیچ کدام مسبب از دیگری نباشه، بلکه هر دو مسبب از یک امر ثالث باشه، میگیم آقا دو تا لباس طاهر بوده، الان علم اجمالی داریم به این که یکی از اینا نجس شده، اون وقت میگن استصحاب طهارت در هر کدام با استصحاب طهارت در دیگری تعارض میکنه و اینا هیچ کدام مسبب از دیگری هم نیستن. میگیم آقا دو تا لباس قبلا طاهر بوده، الان علم اجمالی پیدا کردیم به نجاست، بعد از علم اجمالی میگیم اگر در هر کدام استصحاب رو جاری کنیم، این دوتا استصحاب ها با هم تعارض پیدا میکنن، منشه تعارض شدم همین علم اجمالیه. خب اینجا فروزی وجود داره. مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف در رسائل 4 فرض را مطرح کردن. مرحوم آخون در کفایه اون قسمت عمدش رو آمدن مطرح کردن، و چون من احتمال قوی میدم این قسمت های رسائل اصلا خونده نشه، من نمیدونم حالا جزء برنامه های درسی امروز هست یا نه، و چقدر این تقریبا 2-3 صفحه از این کتاب های رحلی که ما داریم 2-3 صفحه بحث اینجا وجود داره و بعد این استصحاب تمام میشه و وارد بحث تعادل و تراجیع میشن. به ذهنم میاد که خونده نمیشه، حتی نه در این شیوه های جدید حوزه، در قدیمم که مثلا باز رسائل و استصحاب رسائل رو میخوندن این آخراش دیگه معمولا خونده نمیشد، در حالی که میبینید چقدر دقایق داره و چقدر نکات داره. لذا اجازه بدید من خلاصه فرمایش مرحوم شیخ انصاری رو، چون نکات خیلی خوبی داره در اینجا، عرض بکنم، بعد بریم سراغ کلام آخوند و تحقیق در مسئله. مرحوم شیخ تقسیمی رو که در اینجا آغاز میکنن میفرماین اما ان یکون العمل بالاستصحابین مستلزمن لمخالفت قطعیت عملیه لذالک العلم الاجمالی، یا عمل به دو استصحاب موجب مخالفت عملی قطعی با این علم اجمالیه. مثل همین مثالی که عرض کردیم ما، کما لو علم اجمالا به نجاست عهد طاهرین، دو تا چیز داریم هر دو طاهر بوده، الان علم اجمالی داریم یکیش نجس شده، اگر استصحاب طهارت در هر دو بکنیم اینجا با این علم اجمالی مخالفت قطعیه عملیه کردیم. این یک فرض. و اما ان لا یکون، یا موجب مخالفت عملیه قطعیه با علم اجمالی نیست، اون وقت این صورت دوم دو صورت داره، یا ان یقوم دلیل من الخارج الا عدم الجمع، بحث علم اجمالی و اینها نیست، دلیل خارجی داریم بر این که جمع بین این دوتا استصحاب نمیشه. مثل کجا؟ میگن یه آب نجسی داریم قلیل، حالا این آب نجس اگر آب طاهر رو بهش اضافه کنیم تا بشه کر، فرق خوبی هم هست، شاید خیلی هم اتفاق بیفته، یک آب نجس داری بعدم یه آب طاهر کر، آب طاهری که میاد بهش اضافه میکنید مثلا یه سوم بوده دو سومش اضافه کنیم میشه کر، اضافه کردید، حالا آیا این آب استصحاب طهارت کنیم، استصحاب نجاست بکنیم؟ دلیل میگه جمع بین طهارت و نجاست فی ماء واحد نمیشه، نمیتونیم بگیم همین آب طاهره همین آب نجسه، باید یک حکم داشته باشه، این آب قبل و آب بعد باید یک حکم داشته باشه، که حالا بعدا حکمشو ذکر میکنیم. پس اینجایی که مخالفت عملیه قطعیه با علم اجمالی نیست، یا از خارج دلیلی بر عدم جمع داریم مثل این مثال، یا اینکه چنین دلیلی نداریم. خب اینجایی که چنین دلیلی نداریم، باز می‌فرمان دو صورت داره. خوب دقت بفرمایید صور مسئله رو. اینجایی که چنین دلیلی بر جمع، بر عدم جمع نداریم، اما ان یترتب اثرون شرعیون علا کل من المستصحبین فی الزمان اللاحق کما فی استصحاب بقاء الحدث و طهارت البدن فی من توزع غافلا به مایع مردد بین البول و الماء. اگر یک کسی با یه مایع مردد بین البول و الماء وضو بگیره، این در خارج زیاد اتفاق میفته الان، در خارج که حالا فاضلاب ها رو هم دارن در تصفیه میکنن به یک شکلی، باز دوباره در آب شرب مردم دارن داخل میکنن، اونجا زیاد اتفاق میفته. حالا قدیم که خب زیادم اتفاق میافتاده دیگه، اگر یه مایعی مردد بین البول و الماء باشه، کسی بیاد با این مایع وضو بگیره، خب از یه طرف عرض میشود که شک میکنیم اون حدث با این وضو از بین رفت یا نه، استصحاب میکنیم بقاء الحدث، یعنی وضوی که باشه بشه نماز بخونیم نیست، بقاء الحدث هست. از یه طرف شک میکنیم بدن نجس شد یا نشد، استصحاب طهارت البدن میکنیم. خب اینجا بر هر کدام یکی از این دوتا مستصحب، استصحاب بقاء الحدث و استصحاب طهارت البدن، اثر باره. این یک فرض. و اما ان یترتب الاثر علی احده ما دون الاخر. ببینید دوباره بگیم، اینجایی که مخالفت قطعیه عملیه با علم اجمالی نیست، یک، و دلیلی از خارج بر عدم الجمع نداریم، دو، اثر بر یکی از این دوتا مستصحب باره نه بر هر دو. یترتب الاثر علی احده ما دون الاخر. مثال چیه؟ کما فی دعو الموکل التوکیل فی شراء الاب و دعو الوکیل التوکیل فی شراء الجاریه. موکل ادعا میکنه که من به این وکیل وکالت دادم که برود عبد برا من بخره، وکیل ادعا میکند که این موکل به من وکالت داد من برم برای جاریه و کنیز بخرم، که حالا این مثالشو وقتی بخوایم حکمش رو انشاءالله بیان بکنیم اونجا توضیح خواهیم داد که چطور اثر علی احد المستصحبین در اینجا جریان پیدا میکنه و مستصحبین چیه و استصحاب چیه. پس ببینید مجموعاً در کلام مرحوم شیخ چهار صورت آمده. حالا صورت اولا، حالا شیخ میگه عمل اولیان، صورت اول و دوم. صورت اول و دوم اونجایی که اگر عمل کنیم به دو استصحاب موجب مخالفت عملیه قطعیه و علم اجمالی است، یک، یا با اون دلیلی که از خارج دلالت بر عدم الجمع داره، دو. اینجا می‌فرماید که دو تا استصحاب رو که نمی‌شوش عمل کرد، ما عرض میکنم سه راه داریم در اینجا، یا بیاییم یکی از این دوتا رو بر دیگری ترجیح بدیم، این یک، بگیم خب یکی از دوتا استصحابا رو عمل کنیم، یا مخیر باشیم بین این دوتا استصحابا، یا مسئله تساقط مطرح بشه. مرحوم شیخ هم ترجیح را و هم تخییر را بیان میکنن، رد میکنن و نتیجه میگیرن تساقط این دو تا استصحاب را. اما ترجیح چرا عرض میشد؟ اما عدم و ترجیح، عدم و ترجیح معهد المرجحات. خب ببینید، ما میگیم آقا حالا دو تا استصحاب داریم، حالا فرض کنیم اگر یکی از این دو تا استصحاب با یه قاعده‌ای معاذت بشه، یا با یک آیه‌ای معاذت بشه، یا با یک قرینه‌ای معاذت و کمک بشه، شیخ می‌فرماید اینجاها، یعنی جایی که دو تا اصل با یک دیگر تعارض می‌کنن، جای ترجیح و احدهما علل آخر به یکی از مرجحات نیست. البته می فرماین ما مخالفم داریم، جماعتی از جمله شهید در تمهید القواعد، ایشون فرموده ازا تعارض الاصلان اومل بالارجح منهما، باید به عمل عمل بشود به اون که ارجح هست. ولی می فرماین ما به نظرمون این چنین نیست. می فرماین ما اگر استصحاب را از باب تعبد و از باب روایات آمدیم حجت دانستیم، نمی توانیم بیاییم مرجحات رو در میدان بیاریم. چرا؟ می فرمان وقتی ما استصحاب را از باب تعبد حجت دانستیم، استصحاب میشه یک حکم ظاهری، مرجحات ما رو میخواد به واقع برسانه. شما وقتی میگید دو تا خبر با هم تعارض میکنن، اینجا مرجحات رو ما در میان میاریم برای اینکه با یکی از این مرجحات به واقع نزدیکتر میشیم. اما در استصحاب چون بحث حکم ظاهریه، بحث واقع که نیست، لذا اینجا اصلا مجالی برای به میدان آوردن مرجحات نیست. بله، اگر کسی استصحاب را از باب ظن نوعی حجت بدانه، استصحاب را از باب تعبد حجت نداند، میتواند این مرجحات رو مورد توجه قرار بده. ولی این فرمان ما که استصحاب را از باب تعبد حجت میدانیم، اون وقت همینجا تو پرانتز یه نکته عرض کنم، مخصوصا اونایی که دارید رسائل یا کفایه تدریس میکنید، ببینید در استصحاب خب این دوتا مبنا وجود داره. یه مبنا این است که استصحاب از باب اخبار حجته، یه مبنا استصحاب از باب ظن نوعی حجته، یا تعبیر میکنن گاهی اوقات بنای عقلا یا دلیل عقلی، تعابیر مختلف میکنن. این رو فحص کنید، خود این یک موضوع تحقیقی خوبیه که ثمرات این در کجاها ظاهر میشه. خب حالا ما از اخبار حجت بدونیم یا از باب ظن نوعی، خب البته همونجا بیان میکنن که اگر از باب اخبار حجت دونستیم، خب میاد تو بحث اصل مثبت که آقا اونجا شارع رو لوازم عادی، لوازم عقلی نمیتونه اظهار نظر بکنه، اونجا هم آثاری براش بیان میکنن. اما اکتفا به اون آثار نکنید. یکی از آثار مهمش اینه که در تعارض دو تا استصحاب ما دیگه مرجحات رو فقیه نمیتونه بهش توجه بکنه، برای اینکه استصحاب وقتی از باب تعبد و از باب اخبار حجت شد، اینجا یه حکم ظاهری ما داریم، حکم ظاهری کاری به اون مرجحات نداره، اون مرجحات عرض میشد برای حکم واقعیه. بعد میفرماین این اولا، ثانیا اصلا مطلب دومی که بیان میکنن،
بعد از اینکه مطلب دوم میفرمایید اگر خود تو فهمید که استصحاب اصل تعبدیه نمیتونه مرجع بیاره، اینا بشه تقریبا مرجع،
نه مرجع هم نه، اصلا دیگه اون رو کارش نداریم دیگه.
بله خالص سالی میاد، اگه دو تا خبر با هم تعارض کنن مرجع میتونه
بله بس همینه. بله اون عباره است دیگه، حالا به قول آقایون
آب میتونه مرجع بشه.
بله ببینید هر چیزی که از مرجعاته.
پس کجا دو تا خبر میگن تعارض و تصافت، کجا میگن اذن فتح خیبر، کجا
اونجایی که مرجعی نیست.
یک جایی داریم که اصلا عام نداشته باشه حتما همین.
بالاخره حالا اونجایی که ما مرجعی نداریم تساقط ها. حالا اگه شما بودید اون مورد نداره نداشته باشه، ولی حکمش اینه که داریم حالا مورد جایی که اصلا هیچی مرجع عهد الخبرین بر دیگری نداره، داریم مواردی.
اگه اصول عملیه موافقش باشه چی؟
اصول عملیه میتواند مرجعه برای خبر باشه.
نه
اما عکسش نمیشه.
چی؟
اونم مرحوم شیخ فرمود فرقی نمیکنه. مثلا ببینید یه طرف 5 تا اصل عملی وجود داره، یه طرف یه دونه وجود داره. شما در بحث تعارض خبره این گاهی اوقات میگید آقا اگر یک طرف اخبار زیادتر شد لعله اون مرجح باشه برای این، ولی باز در اصل عملی اینطور نیست. علتش همینه، حالا توضیح میدم چون خود مرحوم شیخ هم تصریح کرده. عرض کردم اینجا نکات خیلی خوبی داره آقایون، حتما رسائل رو ببینید. واقعا به شما عرض بکنم هر چه انسان با رسائل بیشتر ارتباط پیدا میکنه، عظمت علم اصول و عظمت شیخ انصاری برای آدم بیشتر روشن میشه، منتها منوط بر این که خدا فهم به انسان بده. و صلی الله علیه و آله.